بعد سه بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. سپاه پاسداران از بازداشت مهره اصلی داعش خراسان خبر داد. ایران میگوید تنها 4% از حقابه ایران از هیرمند وارد کشور می شود. و امروز مقامات ارشد دولت آمریکا و مجلس سنا نشست محرمانه درباره ایران برگزار می کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. سپاه پاسداران روز سه‌شنبه از بازداشت مهره اصلی داعش خراسان خبر داد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران بار دیگر با تروریستی خواندن حمله 7 ماه پیش به شاه چراغ در شیراز اعلام کرد سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات سپاه فجر استان فارس با اقدامی مشترک شبکه عملیاتی و رسانه‌ای داعش خراسان را شناسایی و مهره اصلی آن را دستگیر کردند. داعش خراسان شاخه‌ای از گروه تندرو داعش است که در حال حاضر در افغانستان مستقر است و چندین عملیات مرگبار در این کشور را سازماندهی کرده است. بنابر اعلامیه سپاه فجر استان فارس، این فرد که از سال 98 در رصد اطلاعاتی قرار داشت، در برخی استان‌ها از جمله تهران بر شناسایی عناصر افراطی و جذب آنها برای پیوستن به گروه تروریستی مذکور فعال بود. این بیانیه بدون اشاره به تعداد افراد بازداشتی تأکید می‌کند که اطلاعات تکمیلی بعداً منتشر خواهد شد. نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور افغانستان و سفیر ایران در این کشور میگوید تنها 4% از حقابه ایران از هیرمند وارد کشور می شود. به گفته حسن کاظمی قمی، مطابق معاهده های بین المللی باید به میزان 820 میلیون متر مکعب از آب هیرمند به سمت ایران بیاید، اما سال گذشته فقط 27 میلیون متر مکعب آب وارد کشور شده است. آقای کاظمی قمی گفت با وجود گفتگوهای مطرح شده بین مقامات طالبان و ایران درباره اجرا و پایبندی به این معاهده، این تعهد در سال گذشته اجرایی نشده است. این در حالی است که علی اکبر مهرابیان، وزیر نیرو، میگوید دولت برای تامین منابع آب هیرمند گام‌های جدی تعریف کرده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده حقابه ایران از رود هیرمند را تا وصول پیگیری خواهد کرد. مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی بارها از مذاکره با طالبان بر سر حقابه رود هیرمند خبر دادند، اما تا کنون این مذاکرات به نتیجه نرسیده و مقام‌های سیستان و بلوچستان می‌گویند که خشکی تالاب هامون نیز به طور مستقیم به عدم تأمین حقابه رود هیرمند از افغانستان مرتبط است. امروز سه‌شنبه مقامات ارشد دولت جو بایدن در نشستی محرمانه سیاست واشنگتن در قبال ایران را به اعضای مجلس سنا توضیح می‌دهند. بررسی سیاست‌های ستاد مشترک ارشد ارتش برای مقابله با تهدیدهای فزاینده ایران در منطقه و پرونده هسته ایران از جمله مسائل مورد بحث هستند. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه و یکی از مذاکره کنندگان ارشد توافق هسته‌ای، معاون وزیر دفاع، معاون وزارت خزانه‌داری و یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا از جمله شرکت کنندگان در این نشست هستند. سناتورهای جمهوری‌خواه و شماری از سناتورهای دموکرات از سیاست دولت جو بایدن در قبال ایران انتقاد کرده و خواهان شدت عمل بیشتری هستند. مقامات ارشد آمریکا بارها تاکید کردند که بازگشت به میز مذاکرات برای احیای برجام در دستور کار دولت جو بایدن نیست. ارتش آمریکا نیز برای مقابله با آنچه که تهدیدهای فزاینده ایران در منطقه خوانده، توان نظامی و اطلاعاتی خود در خلیج فارس را افزایش داده است. جوزف بورف، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از ترکیه خواست نقایص مربوط به روند انتخابات در آن کشور را برطرف کند. آقای بورل در پیام خود بدون اشاره به جزئیات گفت با توجه به گزارش‌های اولیه مواردی که شناسایی شده باید بررسی و اصلاح شود. در رأی‌گیری روز یکشنبه ناظرانی از سازمان همکاری و امنیت اروپا و شورای اروپایی حضور داشتند. آقای بورل در بیانیه خود تاکید کرده که برگزاری انتخابات شفاف، مورد اعتماد و فراگیر برای اتحادیه اروپا بسیار مهم است. رأی‌گیری روز یکشنبه برای انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان ترکیه با شرکت بیش از 62 میلیون نفر از واجدین شرایط در داخل و خارج از کشور برگزار شد. شماری از احزاب اپوزیسیون از بسته شدن زودهنگام صندوق‌های رأی در خارج از کشور انتقاد کرده و حزب جمهوری خلق هم از اعلام دیرهنگام نتایج رأی‌گیری و جفت‌سازی به نفع حزب حاکم شکایت کرده است. و احمد رضا علی بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی به اتهام افشای واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس سفیم اتهام شد. در اطلاعیه قوه قضاییه گفته شده بر اساس گزارش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که به دادستانی کل ارسال شده بود، مشخص شده که آقای علی بیگی ادعایی فاقد اسناد و مدارک آورده است. به گفته قوه قضاییه وی تفهیم اتهام شده و پس از اخذ آخرین دفاعیات قرار تامین کیفری برای او صادر شده است. همزمان با بررسی طرح استیضاح فاطمی امین وزیر پیشین سمت، آقای علی بیگی اعلام کرد که در جریان استیضاح قبلی وزارت صنعت برای جلوگیری از بررسی طرح استیضاح در صحن علنی مجلس 70 تا 75 خودرو به نمایندگان اهدا کرده است. این اظهارات وی با واکنش تند دولت، رئیس و شماری از نمایندگان مجلس روبرو شد، ولی پس از چند روز بازرس ویژه رئیس جمهور تایید کرد که پیش از این به برخی نمایندگان خودروهای شاسی بلند داده شده است. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که طبق آخرین تحقیقات دفتر آزادی‌های مذهبی این در دفتر آزادی‌های مذهبی این وزارتخانه شرایط آزادی مذهب در برخی از کشورهای جهان از جمله ایران وخیم‌تر و نگران‌کننده‌تر شده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه خود از آزادی‌های مذهبی در سال 2022 را منتشر کرد. در بخش مربوط به ایران گزارش دفتر آزادی‌های مذهبی وزارت امور خارجه ایالات متحده که روز دوشنبه 25 اردیبهشت منتشر شد، به موارد متعددی از نقض و سرکوب آزادی‌های مذهبی توسط جمهوری اسلامی اشاره شده است. در این گزارش به نقل از بهائیان و مدافعان حقوق آنها آمده است که سرکوب، خشونت، تبعیض و انگزنی اجتماعی حکومت علیه اعضای جامعه بهائی ادامه دارد و شدت یافته است و مرتکبان آن همچنان از مصونیت برخوردارند. این گزارش همچنین به فشارهای وارده به نوکیشان مسیحی از سوی خانواده و جامعه، اظهارات و تبلیغات منفی روحانیون شیعه علیه دراویش و اهانت‌هایی که دانشجویان سنی مذهب متحمل می‌شوند اشاره کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته در مراسم ارائه این گزارش گفت که آمریکا حق آزادی مذهب را از حقوق بنیادین بشر می‌داند. او با اشاره به فعالیت جامعه مدنی در بسیاری از کشورها برای ایجاد تغییر گفت که دولت‌های بسیاری به این درخواست‌ها پاسخ دادند، اما همچنان بسیاری افراد تنها به دلیل دنبال کردن مذهب خود در زندان به سر می‌برند و بسیاری از دولت‌ها اقلیت‌های مذهبی را آماج سرکوب قرار دادند. وزیر امور خارجه ایالات متحده با بیان اینکه بسیاری دولت‌ها می‌خواهند با قوانین خود سرکوب آزادی مذهبی را توجیه کنند، به اعتراضات سراسری در ایران و اعتراضات صلح‌آمیز زنان ایران در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اشاره کرد. People across Iran, led by young women, continue peaceful protests demanding their human rights, including freedom of religion. آقای بلینکن گفت که مردم در سراسر ایران به رهبری زنان جوان به اعتراضات خود برای احقاق حقوق بشر از جمله آزادی‌های مذهبی ادامه می‌دهند. گزارش سالانه آزادی‌های مذهبی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین به نقض شدید حقوق اقلیت‌های مذهبی در چین از جمله مسلمانان اویغور و بودایی‌های تبت اشاره کرده است. این سند همچنین در بخش مربوط به هند خشونت مقامات مجری قانون علیه اعضای اقلیت‌های مذهبی در چندین ایالت هند را یادآور شده و از جمله به شلاق زدن مسلمانان و تخریب خانه‌ها و مغازه‌های آنان اشاره کرده است. این سند همچنین نمونه‌هایی از پیشرفت در آزادی‌های مذهبی در جهان را نیز روایت کرده، از جمله پذیرش رسمی اقلیت بودایی در بلژیک و همچنین ارائه تضمین‌های قانونی برای آزادی مذهبی در جوامع بومیان آفریقایی برزیلی در برزیل. دفتر آزادی‌های مذهبی وزارت خارجه آمریکا با مصوبه دو مجلس قانونگذاری ایالات متحده در سال 1998 تأسیس شده است. این نهاد کشورهای مختلف جهان را از نظر آزادی‌های مذهبی تحت بررسی قرار می‌دهد و سپس گزارشی سالانه از وضعیت آزادی‌های مذهبی در جهان منتشر می‌کند.
اردشیر طیبی نگاهی داشت به وضعیت آزادی‌های مذهبی در سراسر جهان که از سوی دفتر آزادی‌های مذهبی در وزارت خارجه آمریکا ارائه شده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
کیف پایتخت اوکراین شب گذشته هدف سنگین‌ترین حمله هوایی قرار گرفت، در حالی که تهران همچنان منکر تامین تسلیحات مورد نیاز ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین است. آمریکا مجدداً هشدار داد روسیه به دلیل اتمام ذخایر موشکی خود به دنبال خرید پهپادهای تهاجمی بیشتر و پیشرفته‌تر از تهران است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین، 6 موشک کینجال، 9 موشک کالیبر، 6 پهپاد انتحاری مدل شاهد و انواع پهپاد و موشک‌های دیگر در سنگین‌ترین حمله هوایی به کیف از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه در 14 ماه پیش منهدم شد. گفته می‌شود سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین هدف نظامیان روس بود. در این حال قطعات پهپاد و موشک به خانه‌های مسکونی و زیرساخت غیرنظامی صدمه زده. بنا به گزارش رسمی، چند خودرو و اتوبوس شهری در کیف در آتش سوخت و دست کم 3 نفر زخمی شدند. روسیه ادعا می‌کند شب گذشته یک سامانه ضد موشکی پاتریوت را منهدم کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین همچنین گفت همان گونه که ولادیمیر پوتین بارها اعلام کرده، موشک‌های کینشال غیر قابل راهگیری است.
Президент Путин неоднократно говорил, и ракеты «Кинжал» обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками.
تنها ساعتی پیش از حمله شب گذشته به کیف، جان کربی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در نشست مطبوعاتی اعلام کرد روسیه بیش از 400 فروند پهپاد انتحاری ساخت ایران علیه اهدافی در اوکراین پرتاب کرد و اکنون خواهان خرید پهپادهای تهاجمی بیشتر و پیشرفته تر است. این مقام آمریکایی با تأکید بر نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط روسیه و ایران افزود، آمریکا و متحدانش مصممند مسکو و تهران را پاسخگو کنند و به زودی تحریم‌های بیشتر علیه اشخاص و نهادهای مرتبط با صنایع پهپادی ایران اعمال خواهد شد. جان کربی مشاور امنیت ملی کاخ سفید افزود شواهد بیشتری در مورد همکاری بی‌سابقه نظامی ایران و روسیه وجود دارد و به گفته ای وی مسیر نقل و انتقال سلاح دو طرف است. او به تلاش ایران برای دستیابی به هواپیماهای نظامی سوخوی 35 و یاک 130 و همچنین بالگرد، رادار و انواع تسلیحات پیشرفته دیگر از روسیه به ارزش میلیاردها دلار اشاره کرد. ودام پاتل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در آخرین نشست مطبوعاتی ایران را مهمترین حامی نظامی روسیه خواند و افزود غیر از پهپادهای مدل شاهد که روسیه برای هدف قرار دادن زیرساخت کلیدی در اوکراین استفاده می‌کند، ایران مهمات تانک و توپخانه مورد نیاز نظامیان روس را تأمین می‌کند. او مجدداً تأکید کرد همکاری‌های نظامی روسیه و ایران به ضرر اوکراین و کشورهای منطقه‌ای است.
This is a full-scale defense partnership and it is harmful to Ukraine, it is harmful to other countries in the region.
مقامات روس تکنون همواره دریافت سلاح از کشورهای دیگر را تکذیب کردند. هرچند کارشناسان و رسانه‌ها در روسیه علناً ایران را به دلیل حمایت از روسیه در جنگ علیه اوکراین ستایش کردند. از سوی دیگر ایران همواره مدعی شده در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است. تکنون تحقیقات بسیاری پیرامون بازمانده های پهپادهای انتحاری مورد استفاده روسیه در اوکراین انجام شده که ثابت میکند این پهپادها در ایران ساخته شده و بیشتر قطعات آن تولید کشورهای غربی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای نوشته خواهرش از 30 شهریور تا کنون 15 کیلو وزن از دست داده. آقای سپهری افزوده که کاهش وزن در شرایطی بوده که خانم سپهری احتساب غذایی هم نداشته. او اضافه کرده از طرفی در طول 48 ساعت گذشته خونریزی روده هم به دردهای بعد از جراحی دست خانم سپهری اضافه شده و او را به بیمارستان امام رضا منتقل کردند و مورد معاینه پزشک متخصص گوارش قرار گرفته و طبق نظرات پزشک او نیازمند کولونوسکوپی است، اما ماموران زندان اجازه خروج او از زندان را نمیدهند که خانواده او به شدت نگران سلامتی او هستند. اگر مایلی در مورد این موضوع و اخبار بیشتر در حوزه حقوق بشر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش، ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.